رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. روز 28 دکبر قرار است در شهر سنت پترزبورگ روسیه جلسه غیر رسمی سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل برپا شود. به نوشته کرمل در این جلسه اینچنین رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان هم شرکت میکند، ولی هنوز خبرگزاری‌های رسمی تاجیکستان در این باره اطلاع نشر نکردند. دعوت رهبران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل پیش از سال نو به مسکو یک عادت دیرینه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین است که در این سازمان سیاسی نقش اول میبازد. روز 25 دکبر پاپیروم فرانسیسک در سخنرانیش به مناسبت عید میلاد مسیح در پس منظر پاندمیه کرونا ویروس جهانیان را به مکالمه دعوت کرد. در دو سال پاندمیه شمار قربانیان کووید 19 به 5,300,000 نفر رسید است و به قول متخصصان با سبب پهنشوی نوع اومیکرون هولو در یک مرحله بسیار سنگینی قرار دارد. او گفت در سطح جهانی هم یک خطر فرار از مکالمه مشاهده می شود، ولی به قول پاپیروم به خاطر حل نزاع‌ها و شکوفایی دراز مدت برای همه گفتگو و مکالمه باید ادامه یابد. پاپیروم با چنین سخن‌ها نصف روز 25 دکبر از بالکن پتر مقدس در واتیکان به پیروانش مراجعه کرد. او اینچنین از اوکراین هم یاد کرد و به گرفتن پیشروی نزاع‌های نو هشدار داد. او گفت با اونهایی که با ملاقات و مکالمه باور میکنند و در این سمت گام میبردارند باید روشنی و پشتیبانی داده شود، حتی اگر آنها به مقابل مجرا حرکت میکنند. نباید بر ریشه دواندن نزاع کهنه شده اوکراین راه دهیم. نگرانی ها از احتمال وقوع مناقشه های نوی نظامی در شرق اوکراین از آنجا منشأ می گیرند که روسیه 100,000 سربازش را در خط مرز با اوکراین مستقر کرده، یک حالت احتمالی حمله به این کشور را به وجود آورده است. رئیس ولایت سغد رجب احمدزاده اخیراً از چند قسم نظامی شهرهای اسفروی کونی بادام دیدن کرده با نظامیان خدمتچی گفتگو کرد. به نوشته خبرگزاری خاور این سفر روز 23 دکبر برپا شد. در خبر آمده است که احمدزاده از قسمهای حربی مستقر در شهر کونی بادام از جمله دیدبانگاه سرحدی سنجیدزار قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و کمیندتور قشونهای سرحدی بازدید کرد. دیدبانگاه سرحدی سنجیدزار در مرز با ناحیه لیلی که قرغیزستان قرار داشته ماهی نویبر سال 2020 افتتاح شده است. در خبر گفته می شود که احمدزاده در صحبت با هیئت شخصی و افسران و سربازان گفته است قواهای مسلح تاجیکستان از امتحان های به گفته او سنگینی تاریخی گذشته به نیروی پرقدرت مدافعوی تبدیل یافته است. امبودسمن تاجیک از همکاری روسش تقاضا کرد که قضیه کشته شدن دو شهروند تاجیکستان در دهه زلاری ولایت ارکوتسک روسیه در تاریخ 12 نوامبر منصفانه و با رعایت حقوق شهروندان بازداشت شده بررسی شود. به نوشته خاور صحبت تلفنی وکالتدار به حقوق انسان امید بابازاده با تاتیانا مسکالکوا روز 24 دکبر صورت گرفت. امید بابازاده ضمن صحبت توجه مسکالکوا را به ضرورت تحقیق فاجعه مذکور جلب نموده درخواست کرد است که تأمین همه جانبه حقوق مهاجران مهنتی از جمله شهروندان تاجیکستان را تحت نظارت خود بگیرد. در یک صدمه اوتوموبیلی جنوب غربی ایران دست کم 10 نفر جان داد. به اطلاع خبرگزاری ایرنا فاجعه زمان برخورد ماشین باربر به یک مینی بوس رخ داد. در مینی بوس کارگران از راه پیوست کننده شهرهای خرمشهر با اهواز در ولایت خوزستان حرکت میکردند. شمار مجروح شدگان به بیمارخانه انتقال یافته را تا 15 نفر میگویند. سال در راه ایران 17,000 نفر کشته میشود. روز 24 دکبر در نتیجه چپ شدن قایق در آبهای بحری اگه که مهاجران را به یونان انتقال میداد 16 نفر کشته شد. به اطلاع سرحد بانان قایق در فاصله 8 کیلومتر تا ساحل با 80 مسافرش چپ شد و 62 نفر آنها نجات یافتند. نجات بخشان گفتند که شبانگاه عملیات جستجوی غرق شده ها را براه ماندند. در چند وقتی اخیر در نتیجه غرق شدن کشتی و قایق ها با پناهجویان در آبهای بحری اگه 30 نفر کشته شده است. یونان یکی از معمولترین راه‌های پناهجویان از کشورهای آفریقا و آسیا و خاورمیانه به حساب می‌رود. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت دوام 5 روز گذشته در شهر دوشنبه جلسه کلان مقامداران تاجیکستان و ازبکستان برپا شد. در این جلسه که روزهای 20 تا 25 دکبر جریان گرفت، کمیسیه مشترک دمرکاسیونی جریان کار و گفتگوهای مشترک را بررسی کرده است. در خبر آمده است که طرفها نتیجه کارهای گئودزی، توپوگرافی و دمرکاسیونی را که در سال 21 انجام داده شد، جنبه دست نموده برنامه کاری سال 2022 را موافقه نمودند. تاجیکستان و ازبکستان بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارند که حدود 90% آن تعیین و علامت گذاری شده است.
فرض می شو که من به خیلی
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نمودن جمعید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
هورینیسا علیزاده سردبیر پیشینی مجله بانوان تاجیکستان رئیس شورای وستاوی اخبار عامه تاجیکستان انتخاب شد. انتخاب او به این مقام در جلسه سالانه این شورا که 24 دکبر در دوشنبه برگزار شد صورت گرفت. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. هورینیسا علیزاده در این مقام جایگزینی بختیار همدم سردبیر منبر خلق شد که تای دو سال اخیر رهبری این سازمان ژورنالیستی را به عهده داشت. در جلسه شورا الهام جمالیان، رجب میرزا و ناصرجان مامورزاده اعضای نوی ریاست شورای و او انتخاب شدند. در عموم این شورا 9 عضو ریاست دارد. قبل از انتخاب رئیس در این نشست وضع رسانه‌ها در دوره پاندمی کووید 19 مشکلی دسترسی به اطلاع از جمله هنگام سر زدن مناقشه‌های مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان نقض معیارهای اخلاقی ژورنالیستی از سوی رسانه‌ها بررسی شد. خورشید قربانشایف حقوقشناس شورای واو گفت تنها در 6 ماه اخیر امسال رسانه‌های کشور در بیشتر از 450 حالت معیارهای اخلاقی ژورنالیستی را نقض کردند. او افزود که ماه‌های ایون نویبر امسال با فراگیری 80 رسانه مانیتورینگ انجام دادند و یک رویخط 10 گانه رسانه‌ها را نیز ترتیب دادند که از همه بیشتر به نقص معیارها دست زدند.
در جای اول روزنامه فرج می‌ستد با مقدار 55 بار نقص گشتن معیارهای حقوقی. جای دوم را صحیفه یا پایگاه الکترونی پرسا تیجی با 44 نقصی معیارهای اخلاقی. در جای سوم مجله SSR 28 بار. در جای چهارم نشریه سمک 27 بار. در جای پنجم صحیفه اینترنتی اویلاتیجی 24 بار. در جای ششم باج و خراج 23 بار. در جای هفتم تاجیکستان 22 بار. در جای هشتم چونان که استاد قید کردم منبر خلق 20 بار. مرام پایتخت 20 بار. دایجست پرس 16 بار. اویلا 16 بار.
تا حال واکنش رهبران این رسانه ها با چنین رده‌بندی معلوم نیست. بختیار همدموف رهبری نشریه منبر خلق افزود که اعتراض ندارد و کمبودی ها را قابل قبول می حسابد. در جلسه شورای واو انتقاد های نیز از کار این شورا صدا داد. گفته شد که این سازمان ژورنالیستی در حمایت از حقوق ژورنالیستان و حل مشکلی دسترسی به اطلاعات باید فعال باشد. شورای واو یک سازمان مستقل ژورنالیستی است که سال 2009 تشکیل شده در برابر حمایت از حق خبرنگاران محتوای مطالب نشریه ها را از نگاه مطابقتشان با کدکس اخلاق ژورنالیستی پیگیری میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تقریباً طول یک ماه است که بیشترین ناحیه‌های ولایت مختار کویسان بدخشان مردم به اینترنت دسترسی ندارند. ساکنان این ولایت از آن شکایت میکنند که قطع شدن اینترنت شرایط زندگی آنها را باز هم وزنین‌تر کرده است. مقامات از شر دادن وضعیت خودداری میکنند. دسترسی به اینترنت پس از اعتراض‌های 25 و 28 نوامبر در پی کشته شدن گلبدین زیابیکوف ساکن ناحیه رشتقلعه در جریان عملیات نهادهای قدرتی قطع شد. با گذشت یک ماه از این قضیه اینترنت هنوزم محدود است که مستقیما به اقتصاد مردم و در کل منطقه تاثیر گذاشته است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. شادی یک ساکن دهی ون قلعه ناحیه شغلان واقع در 100 کیلومتری شهر خاروخ مرکز ماموری بدخشان می باشد. تقریبا یک ماه به دلیل قطع اینترنت نمی تواند پولش را از کارت بانکیش بگیرد. برای گرفتن 200 سامانی لازم شد که به شهر خاروخ روم. 70 سامانی را خرج راه کردم. غیر از این برای گشت و گذار در شهر و غذا و مصرف های دیگر 150 دادم تا 200 سامانیم را بگیرم. می گوید شادی. گفته او تعداد زیادی از دوستان و نزدیکانش نیز با مشکلی گرفتن و فرستادن پول به فرزندانشان که بیرون از ولایت تحصیل میکنند مواجه شدند. نیلوفر ختم کننده یک از مکتبهای میانه شهر خارق میخواهد از طریق بورسی روسات رومیچسوا به یکی از دانشگاه های روسیه داخل شود. برای ثبت نام کردن در سامانه و سپردن اسناد مرا لازم شد که به دوشنبه روم. برای طی کردن 1500 کیلومتر راه و مصرف های اقامه در دوشنبه 250 دلار خرج کردم. والدین من کار میکنند و توان پرداخت این مبلغ را داشتند، اما آدمانی هستند که چنین امکانات مالی نداشتند و نرفتند، میگوید همصحبت ما. آشوربیگ، یک ساکن دیگر ناحیه رشتقلعه، در جریان حوادث اخیر گرفتار فشار شده در شفاخانه خارق بستری گردید. فرزند او ناظم که در دوشنبه زندگی میکند میگوید تنها با گذشت دو شبانه روز توانست تشخیص طبی پدرش را به دکتر نشان بدهد. در عصر 21 برای دریافت عکس تشخیص طبی لازم آمد تا دو روز منتظر بماند. در این مدت احتمال بد شدن حالت پدرش زیاد بود است، میگوید ناظم. برقرار کردن دسترسی به اینترنت بخشی از سازشنامه حکومت با اعتراضگران بود که 25 نوامبر در میدان مرکزی شهر خارق جمع شدند. قتل گلبدین زیابکوف، ساکن 29 ساله ناحیه رشتقلعه، در پی عملیات کارمندان نهادهای قدرتی سبب اعتراض مردم گردید. معترضان طلبگار پیدا و مجازات عاملان قتل گلبدین شدند. پس از آن که مقامات محلی وعده اجرا کردن تقاضای معترضان را داد، آنها در پایان روز 28 نوامبر میدان را ترک کردند. مقامات وعده دادند که در صورت پایان دادن به اعتراض، آنها دسترسی به اینترنت را برقرار و عاملان قتل گلبدین را مجازات کرده از تعقیب میدان نشینان خودداری میکنند. اما به قول نمایندگان جامعه شهروندی، به جز از تفتیشات قتل گلبدین دیگر هیچ یکی از طلبات های آنها اجرا نشدند. یکی از نمایندگان جامعه شهروندی در بدخشان به شرط افشا نشدن نامش 20 نوامبر به رادیو آزادی گفت مقامات قدرتی در جواب به برقرار کردن اینترنت گفتند که احتمال راه یافتن نوارهای نامطلوب به اینترنت زیاد است و می توانند وضعیت ولایت را پیچیده تر سازند. مقامات ولایت و جمهوری به هیچ وجه حاضر به شهر دادن افزان نیستند. تلاش های صحبت به مقامات این ولایت ناموفق انجامید. با این حال منابع رادیو آزادی روز 7 دسامبر از دسترسی برخی از مؤسسه های ولایت بدخشان به اینترنت خبر دادند. غیر از این، ساکنان نواحی درواز، ونج و مرغاب این ولایت دسترسی به اینترنت با سرعت سست را تایید کردند. پایگاه خبری پمیر دیلی نیوز که رویدادهای این ولایت را پوشش میدهد، در یک مطلب تحلیلی خود در مورد وضعیت بدخشان نوشته است که دسترسی محدود به اینترنت به تمام بخش‌های استیصالی تأثیر رسانیده است. به امور بانکی، گزارشدهی خدمات انداز، شرکت‌های مخابراتی، فعالیت دانشگاه آسیا مرکزی، شرکت‌های فناوری‌های اطلاعاتی که با فرمایش خارجی کار می‌کنند و غیره. طبق قطعنامه سازمان ملل متحد، از 27 نوامبر سال 2016 دسترسی به اینترنت به حقوق بنیادی انسان برابر است. این سند خصوصیت مشورتی دارد و همزمان مسدود کردن اینترنت را از آن جمله از سوی حکومت ممنوع کرده است. تاجیکستان در رده‌بندی شاخص و صفت رقمی در سال 2021 از بین 110 کشور مقام 104 را کسب کرده است. طبق این تحقیقات، تاجیکستان در عرصه دسترسی به اینترنت در جای 80، در زمینه امنیت الکترونی در جای 93 و در سمت حکومت الکترونی در جای 105 قرار دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پزشکان ایرانی و روس سطح حرفه‌ای فعالیت پزشکان پیوندساز عضو بدن در تاجیکستان را عالی ارزیابی کرده، گفتند که برای ساکنان این کشور نیاز برای انجام چنین عمل در خارج تاجیکستان وجود ندارد. آنها گفتند که حالا در تاجیکستان در یک سال حدود 150 عمل پیوندسازی عضو انجام می‌یابد که نشان‌داد خیلی بلند در مقایسه با کشورهای پیشرفته نیز دانسته می‌شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. برخی از این پزشکان از آن اظهار تعجب کردند، در حالی که سطح عمومی تندرستی در تاجیکستان چندان پیشرفته نیست، اما بخش پیوندسازی عضوها توسعه یافته است. ضمناً اخیراً پرزیدنت امامعلی رحمان نیز ضمن ارائه پیام خویش به پارلمان تاجیکستان از وضع تندرستی و معارف کشور شدیداً انتقاد کرده بود. یک گروه 10 نفری طبیبان پیوندگر عضوها از روسیه و ایران طول یک هفته اخیر فعالیت پزشکان پیوندساز عضوها در تاجیکستان را ارزیابی کردند. یان مویسوک، مدیر شعبه پیوندسازی پژوهشگاه کلینیکی ولایت مسکو روسیه، میگوید که سطح حرفه‌ای پزشکان تاجیک به طور تعجب‌آور حرفه‌ای بود.
وقتی
که من در ابتدا اوید به شماره جراحی‌هایی که در این مرکز اجرا می‌کنند شنیدم و بعداً با چشمان خودم دیدم، هرچند من داور نیستم، ولی با نظر داشت سطح کارشون، این مرکزی است که نه در سطح میانه بلکه در سطح عالی بین المللی کار میکنند.
سنتر работающий на высоком международном уровне.
اقدام ارزیابی فعالیت پزشکان پیوندساز عضوهای انسان در تاجیکستان از سوی خود طبیبان خارجی گرفته شده است. به اعتقاد آنها ساکنان تاجیکستان به ارزیابی پزشکان داخلی چندان اعتماد نمیکنند و همچنان به متخصصان خارجی برای حل مشکل خود مراجعه میکنند. سید محمود اسماعیل زاده، رهبر مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافتهای انسان در تاجیکستان، میگوید که چنین پیشنهاد همتایان خارجی خود را به خوشحالی پذیرفتند.
به اشتراک مهمان ها و در نزد مهمان ها عملی گرفتن گرده از دونور زنده با اصول لاپاراسکوپی را گذراندیم بدون دستکی. اینم خیلی خوب گذشت، خیلی قشنگ گذشت، اونها احسن گفتند.
تا زمان تاسیس مرکز پیوندسازی عضوهای بدن انسان در تاجیکستان، ساکنان کشور معمولا برای انجام چنین عمل به پزشکان روسیه یا ایران مراجعه میکردند. سامان نیک اقبالیان، جراح مرکز پیوندسازی عضوهای انسان در شهر شیراز ایران، میگوید که ارزیابی فعالیت حرفه‌ای پزشکان تاجیک او را متقاعد ساخته است که ساکنان تاجیکستان نیازی برای انجام این عمل در خارج کشور ندارند.
من مطمئنم از تمام کشورهای آسیای میانه و کل آسیا نه تنها کمبودی ندارن، بلکه این دوستان رو تا جایی که من میشناسم اینها بهتر از جراحای جاهای دیگه هستن.
و تنها تاکید کرد که تا حال در مرکز پیوندسازی عضوهای انسان در تاجیکستان انجام این عمل از دونورهای دچار مرگ مغزی شده راه اندازی نشده است. و از جانب تاجیکستان دعوت کرد که در چنین حالت از دادن عضو بدن به نفرانی به آنها نیازمند صرف نظر نکنند. همساله به مرکز پیوندسازی عضو و بافتهای انسان در دوشنبه ده ها نفر از ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه، گرجستان، آذربایجان، عربستان سعودی، اسرائیل، لبنان و ایالات متحده آمریکا برای انجام عملیات پیوندسازی عضوها خصوصا گرده و جگر مراجعه میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
شیرعلی میرزا، وزیر دفاع تاجیکستان، شکایت ها از ادامه ابلاغ یا جلب اجباری جوانان به ارتش را رد کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من برات یوسفی بشنوید. ساکنان و سازمان‌های جمعیتی میگویند با وجود ختم موسم دعوت به ارتش در روز 30 نوامبر، طریق زور جوانان به ارتش جلب شدند. شیرعلی میرزا، وزیر دفاع تاجیکستان، روز 22 دکبر پس از انجام جلسه پارلمانی در صحبت به رادیوی آزادی گفت با آنها درباره جلب مجبوری جوانان به خدمت حربی شکایت نرسیده است. او در پاسخ به این سوال که پس چرا با وجود انجام نقشه دعوت جوانان به ارتش هنوز شکایت ها صدا می دهند، کوتاه پاسخ داد که چنین نیست. وزیر دفاع تاجیکستان از تفصیلات بیشتر از جمله در مورد بر عوض مبلغ آزاد شدن جوانان به ارتش که این شب و روز بیشتر در این باره جوانان پرسان می شوند پاسخ نداد. او تنها تاکید کرد که در مورد دعوت جوانان یک برنامه الهیده تلویزیونی تهیه و پخش خواهد شد. هرچند وزیر مدافعی تاجیکستان وجود ابلاغ پس از 1 دکبر رد کرد، ولی ساکنان پیشتر به رسانه‌های محلی شکایت کردند که فرزندانشان هنگام بازگشت از روسیه بزرگ به ارتش برده شدند. دلربا سمدوا رهبری سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از وجود ابلاغ به مقامات دخلدار خبر دادند. با گفته سمدوا در 2 اولی ماه دکبر ابلاغ وجود داشت و از ساکنان چندین شکایت دریافت کردند. وزارت مدافعی تاجیکستان روز 30 نوامبر خبر داد که دعوت به صف ارتش انجام یافته است، ولی به خاطر آمادگی به دعوت بهاری جوانان به کمیساریت‌های حربی دعوت خواهند شد. در 2 تیرماه و بهار دوام 4 دعوت جوانان به ارتش با فرمان پرزیدنت تاجیکستان دوام میکند. همه سالا صدها نفر از جلب اجباری نزدیکان یا فرزندانشان به صف ارتش شکایت میکنند. مقامات پیوسته این ادعاها را دروغ مینامند. با گذشت سالها هنوز مقامات موفق نشدند که جوانان را اختیاری به صف ارتش جلب سازند. خدمت در ارتش برای جوانان سن 18 تا 27 ساله قابل خدمت حتمی است. بر اساس ماده 343 کدکس جنایتی هنگام دعوت حاضر نشدن به کمیساریت حربی از 30 تا 60 هزار سومانی جریمه و یا از 2 تا 5 سال محبس تهدید میکند. مقامات امسال خبر دادند که 10 نفر را برای نرفتن به ارتش پرونده کردند. اما بسیاری والدین شکایت میکنند که به خانه هایشان دعوت نامه نمیارند، ولی از خیابان و دانشگاه پسرانشان را ابلاغ میکنند. کارشناسان نیز میگویند مقامات از شیوه قانونی دعوت کار نمیگیرند و همه را برابر به ارتش دعوت نمیکنند و بیشتر میخواهند این کار را بزرگ انجام دهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شبکه یوتیوب صفحه اصلاح تیوی را که به محمد اقبال صدرالدین یکی از فعالان مخالفین تاجیک مربوط است پس از یک روز بستن دوباره باز کرد. یوتیوب در شرح این گفته بود که صحیفه را برای ویران کردن قایده های این شبکه از جمله روا دیدن تحقیر و تهدید بسته است. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ایرا می کنم. مقامات تاجیک بارها در رسانه های دولتی صاحب اصلاح تیوی را به برانگیختن کینه و عداوت و تبلیغ تروریسم متهم کرده بودند. محمد اقبال صدرالدین صاحب این صحیفه روز 21 دکبر گفت که در 2 اخیر یک بار از دهان نشانه به صحیفه آنها حمله شده بود و یوتیوب مجبور شده است که تا انجام تحقیق آن را بندد. این صحیفه نزدیک 24 ساعت بسته بود و با گفته صاحبش پس از پاسخ دادن به اتهامات یوتیوب آن را دوباره باز کرد. او گفت با یوتیوب اثبات کردند که این صحیفه سیاسی است و اتهامات علیه آنها اساس ندارد. این کار مقامات است که از تنقیدهای ما سخت عصبی می شوند، ولی آنها به جای بستن سامانه ما باید خود و کارشان را اصلاح کنند، گفت او. صحیفه اصلاح تیوی بیش از 150 هزار آبونچی دارد. در آن مطلب های تند و بپرده و زید و نقیز علیه منصبداران تاجیک نشر می شود. مقامات و برخی کارشناسان رو به دولت می گویند در نوارهای نشر کرده محمد اقبال صدرالدین عادی ترین آداب خبرنگاری و یا یک فعال سیاسی رعایت نمی شود. او را به آن متهم می کنند که طریق این صحیفه با نشر اتهامات بافته مردم را علیه حکومت می شوراند. بارها چند نفر را برای همکاری با او بازداشت و زندان کردند. محمد اقبال صدرالدین که در اروپا به سر می برد می گوید همه حرفهایش واقعیت دارند و آنها را سنجیده نشر می کند. در رسانه های دولتی او را بارها انتقاد کردند و سال گذشته با تلفن های همراه SMS واری شد که در لینک آن از محمد اقبال صدرالدین انتقاد می شد. اینها با بستن و محدود کردن و فشار باعث آن شدند که تعداد بینندگان ما زیاد شود. کانال ما را خود مقامات در تلویزیون دولتی و طریق SMS ها رکلام کردند. پس از SMS فرستادن یک بار 70 هزار کارگر ما در یوتیوب زیاد شد، گفت او. سامانه اصلاح بیشتر درباره کمبودهای منصبداران تاجیک و اعضای خانواده هایشان و مشکلی ساکنان مطلب نشر می کند. مقامات تاجیک در آغاز او را به قلابی و مقدار بزرگ متهم کرده بودند. داستانی کل ماه ایول امسال در خبرنامه اش نوشت او با گناه افرادگرایی در کافتگاو قرار دارد. چیزی که محمد اقبال صدرالدین تصمیم سیاسی و حاصل تنقیدهایش از منصبداران می داند.
دنیا عجب با زندگی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوصخ. دنیا عجب از این گریست، کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوصخ. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جان مرا ای خدا. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جان مرا ای خدا. دنجور و به روزی یکه، به درد و به غم دیگر، یارب تو مسوزی بگو ما را چرا اینقدر. دنجور و به روزی یکه، به درد و به غم دیگر، یارب تو مسوزی بگو ما را چرا
دعوت تیر ماهی جوانان به صف نیروهای مسلح تایسون به پایان رسید. ولی وزارت مدافع گفت که بر اساس قانون نو دعوت به کمیسریت های حربی در تمام سال ادامه می کند. ظاهرا شرح نامکمل قانون قبول شده در ماه ینوری امسال سر و صدای زیادی را برانگیخت که ممکن است دیگر تمام سال جوانان را به ارتش برند. مثلا از راه ابلاغ و یا داشتن جوانان، شکار از کوچه و راه و سفربر کردن به صف نیروهای مسلح تایسون. سلام، صحبت امروز گپی آزاد را به همین مسئله می بخشیم. مهمانان ما دلربا صمد و رئیس سازمان دفتری آزادی های شهروندی و مظفر باباجانوف، سابق کارمند کمیسریت حربی و رهبر تشکیلات والدان سربازان. هر دو هم محض به حمایت حقوق سربازان مشغولند و درباره به اصطلاح ابلاغ خوب آگاه هستند. خوش آمدید به برنامه ما. شروع میکنیم از شما دلربا که به حفظ حقوق سربازان مشغول هستید. تا حال به شما درباره ابلاغ و یا جلب مجبوری جوانان به صف نیروهای مسلح شکایت میرسد، چون بر اساس قانون نو فرمان رئیس جمهور مهلت دعوت ماه نوامبر به پایان رسید. پس این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
تشکر زیاد. السلام علیکم تماشابینان عزیز. در حقیقت تقریبا تا 8 دسامبر پس از به آخر رسیدن مهلت دعوت که برای تیرماه، برای دعوت تیرماهی تا 30 نوامبر پیش بینی کرده شده است، ما از شهروندان، نفرانی که در مهاجرت مهنتی بودند و به واسطه هواپیما در فرودگاه های شهر دوشنبه، خودجان و کلوب فرود آمدند، شکایت گرفتیم که آنها را دستگیری کرده، غیر قانونی به خدمت حربی فرستاده شدند.
مظفر بابا جانم، آیا در ولایت صغر هم این گونه شکایت ها میرسند به شما و این شکایت ها چگونه هستند؟
این مسئله که از فرودگاه داشته بودند، بعد از 1 دسامبر به ما هم می شکایت کردند، مخصوصا از فرودگاه خودجان. وقتی که چیکار که دیروز گفت مهاجران مهنتی بعد 1 دکبر طریق فرودگاه از روسیه برگشت می آمدند، بسیاری آنها را دستگیر کرده همچنین ابلاغ به کمیسیت حربی بردند و به فکر من تا سنه 8 10 دکبر دعوت به صف ارتش دوام داشت. مخ در خاطر داریم که و فکرم 1 دکبر پریس سکرتری وزارت مدافع برآمده اعلان کرد که نقشه دعوت اجرا شد، لیکن ما شاهد آن شدیم که یک چند کس شکایت کردند که پس از 1 دکبر تا 8 10